اختصاص داده شد، اما اون گونه که باید و شاید به نفع مصرف کننده نبوده. این نظارت بر ارزی که در اختیار قرار میگیره به ارز دولتی حتما باید انجام بشه، یعنی سودش رو و این در اختیار قرار گرفتن چادر به قیمت مناسب رو مصرف کننده ببره، نه اینکه متاسفانه ممکنه تو بعضی از کالاها این رو شاهد بودیم که شما میبینید ارز 4200 در اختیار قرار دادن، اما اون چیزی که سر سفره مردم اومده با همون قیمت چند برابری به دست مردم میشه. بنابراین این بسیار مهم هست. و یک نکته دیگه این که ما باید کاری کنیم که تولید داخلیمون به صرفه باشه، یعنی تأمین مواد اولیه‌اش، اختصاص دادن ارز دولتی به کارخانه به شرطی که بر قیمتش نظارت بشه. و اینکه یکی از عوامل دیگه این هست که کارخانه های دولتی ما تنها یک نوع جنس رو ارائه میکنن و تنوع نداره، و اگه این تنوع باشه انشاءالله به نظر میاد که بشه انشاءالله ازش استفاده.
متشکرم سرکار خانم لاجوردی از اینکه با ما همراه بودید. متشکرم، آرزوی سلامتی داریم، التماس دعا داریم، با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون باشه. آقای سلیمانی متشکرم، از توضیحاتتون سپاسگزارم، ممنونم، آرزوی موفقیت داریم برای شما همکارانتون.
خیلی متشکرم جناب هاشمی که این فرصت رو به ما دادید.
پیروز باشید، مؤید باشید، خدا نگهدارتون ان شاء الله.
السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین الشهید.
ای کشته فتاده به هامو حسین من، حسین من، حسین دست و پا زده در خون حسین من.
فصل عذار آمد دل غم گرفت، خیلی دل اوی محرم.
اگر کشتم چرا خاکت نکرده، جانم حسین، جانانم حسین، درمون من شده چشمای گریانم حسین.
اما رسیدیم به بخش گفتگوی ویژمون درباره روز کارمند که میخواییم هم صحبت بشیم با جناب آقای دکتر شهرام عدالتی، معاونت محترم هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
سلام جناب آقای هاشمی، صبح جناب عالی هم بخیر، خدمت شنوندگان محترم برنامه‌تون هم سلام عرض.
متشکرم از شما. آقای دکتر، روز کارمند هست و می‌خوایم درباره این روز صحبت بکنیم، ببینیم که چه تدابیری اندیشیده شده برای گرامی داشت این روز، نه فقط در این باب که ما این روز رو تبریک بگیم به همه کارمندان، یک تبریک اساسی، یک تبریکی که بر پشتش یک سیاست‌گذاری کلان باشه و منافع حداکثری.
عرض کنم خدمتتون. خب اگه اجازه بدید من اولا تبریک بگم خدمت همه کارمندان عزیز کشورمون و آرزوی تندرستی و موفقیت واسه این خیلی عظیم نیروی انسانی در کشور داشته باشن. به هر حال رسیدگی به حوزه مفاهیم کارمندی در کشور از منظر توسعه خیلی جایگاه ارزشمندی داره. من به این جمله بسنده کنم که بزرگترین نقش توسعه‌ای رو در کشور خود دولت داره ایفا میکنه و بدنه دولت به عنوان کارمندان میشه گفت که اصیل‌ترین و جدی‌ترین حرکت رو در بهبود شرایط کشور و آینده مطلوب‌تر این سرزمین ایفا میکنن. بدیهیه که رسیدگی به وضع معیشت این به قول معروف طیف از نیروهای انسانی خب همیشه واسه دولت، واسه مجلس، واسه نظام یک دغدغه بوده. حتما مستحضرید که هر سال در تصویب قانون بودجه موضع افزایش حقوق کارمندان، بحث بازنشستگان همیشه یک مؤلفه مهمی در تصویب رشد و افزایش حقوق کارمندان بوده. خوشبختانه هم تو این سال 99 هم مستحضرید که بحث افزایش حقوق فصل دهم خدمات مدیریت خدمات کشوری باعث رشد قابل توجه کارمندان شد. موضوع سنخیت ارسانم افزایش حقوق با میزان تورم یکی از خب دغدغه های دیگه بود که همیشه محل بحث بوده و همواره این نکته که انشالله شرایطی پیش بیاد که ما به ازای خدماتی که کارمندان در کشور ارائه میکنن این ماربریزای معیشتی هم سنخیت داشته باشه.
آقای دکتر من یه اسخای کنم میونی کلامتون رو ببخشید، من عذرخواهی کنم. آقای حسن اختیار دارید. آقای حسن محمدیاری عضو محترم هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی هم به جمع ما اضافه شدن. من سلام عرض کنم خدمت شما. آقای محمدیاری سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم، صبح عالی بخیر. از ادب
دارم. متشکرم، حالتون خوبه ان شاء الله.
سلامت باشید، در خدمت شما.
ما صحبت‌های آقای دکتر عدالتی معاون محترم هماهنگی برنامه بودجه سازمان مدیریت برنامه‌ریزی رو داشتیم می‌شنیدیم. اگر موافق باشه صحبت‌های ایشون رو کامل بشنویم و با حضرت علی هم صحبت بشیم. متشکرم آقای دکتر عدالتی، عذرخواهی می‌کنم، بفرمایید.
معذرت می‌خوام. من مهمان عزیز برنامه‌تون سلام عرض می‌کنم. عرض می‌کردم خدمتتون در این راستا هم همواره بحث افزایش حالا پلکانی حقوق و ترمیم شرایط مالی کارمندها در سنوات مختلف مورد دغدغه و عرض کنم نظام تصمیم‌گیری دولتمندان بوده که بی‌تردید خب به هر حال شاید بعضی از کارمندان هنوز یه گله‌هایی از باب فاصله‌ای که ما بین شرایط زندگیشون با شرایط اقتصادی به هر دلیل وجود داره داشته باشه، که این رو هم بدون هیچ تعارفی عرض کنم که همیشه موضوع ترمیم حقوق مورد توجه قرار گرفته و امسال جزء سالایی بود که میزان افزایش حقوق انصافاً تا این سنوات گذشته هم شاید منطقی ترین روش خودش رو،
ولی با این حال هنوز خیلی فاصله داریم. نه
خب بدون تعارف بگم میزان تورم معمولاً بیشتر از میزان افزایش حقوق کارمندان،
یعنی یا ما باید افزایش حقوق رو بالا ببریم یا باید مواظب باشیم تورم بالاتر بره.
خب این یه پارادوکسی هست آقای هاشمی.
بله،
چون هر وقت هم شما از این ور میزان حقوق خیلی این وقت بالا، از اون ور میزان نقدینگی در جامعه افزایش پیدا میکنه، به تبع اون میزان تورم، میزان اجاره بها و هزار یک از مؤلفه‌هایی که در سبد خانوار و معیشت زندگیشون اثر گذاشت.
خب من این رو حتما در ادامه از شما خواهم پرسید که این پارادوکس رو چطور باید حل کنیم و بله، علمای علم برنامه ریزی چه راهکاری برای این موضوع دارن.
خواهش میکنم.
آقای محمدیاری صحبت‌های آقای دکتر عدالتی رو به اتفاق شنیدیم. بفرمایید حضرت عالی که برای کارمند چه کار خاصی میشه کرد؟ ما اینکه هر سال یک عددی رو، حالا آقای دکتر عدالتی فرمودن که امسال انصافاً عدد بسیار بالایی بود در افزایش حقوق کارمندان و واقعا همینطور بود، متفاوت بود نسبت به سال‌های داشته. اما باز هم این گپ، این فاصله، این دره عمیق بین درآمد و هزینه وجود داره. حضرت عالی راهکاری رو به عنوان پیشنهاد میتونید مطرح کنید؟
بله، من مجددا خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض ادب دارم.
خواهش میکنم.
خدمتتون عرض بکنم که ضمن اینکه تبریک میگم روز کارمند رو به کارمندان شریف و عزیز کشور اسلامی ما، عرض کنم که واقعا قشر کارمند قشر بی ادعاییست و خب مستحضر هستید که ما در بحث قانون مالیات های مستقیم تنها کسایی که در واقع مالیات واقعی رو پرداخت می کنن و از حقوقشون کسر میشه قشر کارمند هست، که قبل از اینکه این حقوق به دستشون برسه کسورات قانونی از جمله مالیات از حقوق اونها کسر میشه و در واقع به نظر میرسه تنها قشری که مستقیما در ارتباط با پرداخت مالیات نقش به سزایی دارن و خوش حساب هستن قشر کارمنده. لذاست که عرض بکنم این قشر بی ادعا در جامعه ما متاسفانه به حق قانونی خودش و واقعی خودش دست پیدا نکرده. ما البته در طرح‌ها و لوایحی که در مجلس شورای اسلامی مطرح میشه معمولا نگاه نمایندگان محترم معطوف به این هستش که کمک بشه به این قشر، قشری که در واقع حقوقی که دریافت میکنه تکافی زندگی اونها رو نمیکنه و در واقع همخوانی نداره مخارج یک خانواده ای که صرفا درآمدش از قبل کارمندی است و دسترسی به منابع مالی دیگه نداره. لذاست که من فکر میکنم اگر هر چقدر ما بتوانیم در این حوزه کمک بکنیم به قشر زحمتکشی که واقعا در واقع در خدمت جامعه هستن، یعنی شما الان قشر عظیمی از مردم ما که مراجعات دارن به ادارات و نهادها در ارتباط مستقیم هستن با کارمندهای عزیز و شریف ما و ما به هر حال تکریم ارباب رجوع رو داریم، ولی از این سمت تکریم خود کارمندان که خادم رجوع هستن رو ما به نحو شایسته و بایسته ندیدیم و از این باب یه مقدار ما
چی کار باید کرد برای همین تکریمی که فرمودید که ندیدیم چی کار باید کرد؟
تکریمش به این هستش بالاخره معیشت چیزی هستش که ما در آموزه‌های دینی خودمون داریم که معیشت از بخونم که افرادی که در خدمت مردم هستند باید تأمین بشه که خدای نکرده مسائل حاشیه‌ای و فساد و رانت در واقع اینها رو تهدید نکنه.
و این تأمین معیشت یعنی افزایش حقوق؟
البته خب افزایش حقوق یک بخش هست، ولی خب تأمین مسائل رفاهی و معیشتی که میشه حالا در حوزه‌های مختلف این رو رصد کرد. مثلا فرض کنید که الان ما در بحث تأمین مسکن کارمندان با مشکل جدی مواجه هستیم. شما الان خب به هر حال سالهای اخیر رو که ما رصد میکنیم میبینیم که رشد قیمت اجاره بهای منازل مخصوصا در تهران، من الان خودم مراجعات بسیار زیادی دارم که کارمندان میگن آقا شما بیایید فقط به ما کمک کنید که ما منتقل بشیم به شهرستان تا حداقل بتوانیم هزینه مسکن خودمون رو با توجه به این اختلاف و تفاوتی که فاحشی که وجود داره بین مرکز و شهرستان.
پس با این وضعیت رو صحبت از تکریم کارمند کردن یک حرف شاید باطلی باشه.
خب نه، ببینید تکریم ما باید خواسته های خود کارمند رو هم لحاظ کنیم. خیلی ها هستن که
الان مثلا به عنوان مثال بدیهی ترین خواستش مسکن هست که نمیتونیم براش کاری کنیم. میتونیم؟
چرا؟ ببین ما میتونیم راهکارهای مختلفی رو با تعامل، یعنی باید هم خواسته های اونها رو لحاظ بکنیم و هم پیشنهادهای اونها رو و هم راهکارهای خودشون.
خب الان این چیزی که شما میفرمایید رسیدیم به اینجا که یک فاصله هست بین درآمدشون و هزینه‌شون، یه فاصله هست بین ورودیشون و خروجیشون. این چیزی که الان هست اگه بخوایم همه چیزو با هم ببینیم میشه همینی که هست دیگه، دولت نداره بده، نمیتونه بده. از طرف دیگه اگر هم افزایش حقوق داشته باشه اونجوری که آقای دکتر عدالتی فرمودن بحث تورم هست، افزایش نقدینگی هست. ما همین الان هزارها هزار میلیارد تومان افزایش نقدینگی داریم، این رو نمیتونیم جمعش بکنیم همین الان هم. بیایم این کارو انجام بدیم که نمیتونیم اصلا، در وسع دولت نیستش.
من موافق هستم با فرمایش حضرت عالی، منتها میخوام بگم که بلحظ میشود با تعامل، یعنی ما خودمون بیاییم مشکلاتی رو که وجود داره از زبان خود کارمندهای عزیز بیاییم رو رصد بکنیم و بیاییم ببینیم که اونها چه راهکاری دارن، یعنی اونها رو هم
آقای دکتر مشکلات از زبان خودشون خیلی مشخصه دیگه. مسکن نداره، گوشت نمیتونه بخره، ماشین نمیتونه بخره. الان شما بدیهی ترین کار مثلا داشتن یک پراید هستش، 100 میلیون تومان هستش. الان با 100 میلیون تومان با چه حقوقی چند ماه پس انداز به شرطی که هیچی هم نخوره یک کارمند میتونه یک پراید بخره؟
البته این مشکلاتی که میفرمایید
اینا یکیش ها، مسکن، ماشین، خورد و خوراک. حتی الان ما از سبد خانوارهامون یکی یکی داره همه چی حذف میشه، گوشت حذف شده، مرغ داره کم رنگ میشه، شیر بطری 8000 تومان و 9000 تومان چجوری میشه خرید، ماست سطلی نمیدونم 20 و چند هزار تومان. اینا مشکلاتی هست شما فهمیدید از زبانشون باید رصد بشه. اینا چیزایی است که داره برای ما اس ام اس میشه، برای خود شما هم میاد هر روز، داره روزانه برای شما.
ما مراجعات خیلی زیادی داریم اما البته اینو خدمتتون عرض بکنم که این مشکلی نیستش که اختصاصا فقط معطوف به کارمندان باشه. اقشار مختلف جامعه ما میان دست و پایین دست درگیر با این مسائل هستن. اما من میخوام بگم که اگر قرار باشه که ما قدمی برای کارمندای عزیز خودمون برداریم، باید اول از زبان خودشون بشنویم که آقا اولویتشون چی هست. من فکر می‌کنم اولویت اولشون الان مسکن هست.
چون وقت تموم شده من عذرخواهی میکنم، ببخشید. آقای محمد یار سپاسگزارم، با عزت علی خداحافظی میکنم. پیروز باشید، خدا نگهدار. آقای دکتر عدالتی کمتر از یک دقیقه جنبندی بفرمایید، من به اون سوال پارادوکس هم شده توی فرصت دیگه میرسم. الان کمتر از یک دقیقه جنبندی بفرمایید.
استفاده میکنم. شما فرمایشات شما خیلی سریع بود و واقعی بود. حقیقت امر اینه که دولت باید بحث خدمات رفاهی و پشتیبانی از زندگی کارمند رو افزایش بده.
بله.
این معناست این نیست که ما بگیم هر سال بیم حقوق افزایش بده. به هیچ وجه. به این سراغ این صندوق‌های رفاهی و صندوق‌های پشتیبانی. اگر از درآمد صحبت می‌کنیم، ما اگر بتوانیم اون بحث قسمت هزینه رو ترمیم کنیم با استفاده از حمایت‌هایی که به فرض دارم میگم، ما یک زمانی صندوق‌های فروشگاه‌های تعاونی ادارات رو داشتیم که کم کم به قول معروف به مرور کمرنگ شد حضورشون در سبد خانواده کارمندها. خب اینا صندوق‌هایی هستن که می‌توان همون گوشت و مرغی که فرمودید به شدت مورد از حمایت قرار بده. کارمندان در حوزه مسکن، ما قانون عرضه مسکن رو داریم میتونیم واسه طیف کارمند یک سری امورات تسهیلات بانکی در نظر بگیریم و بپذیریم که با یک با قانون نرخ بهره کمتر نسبت به زندگی و مسکن کارمندان یک تصمیم جدی در کشور.
متشکرم از شما دکتر دولتی، ممنون که لااقل مصداقی پاسخ دادید، سپاسگزارم از شما. اما بازم این پرسش هست، نه آخه ببین الان من برم وام بگیرم، الان من میخوام برم وام بگیرم، اصلا مخیلم نمی گنجه ها. فرض کنید به من 200 میلیون تومان وام میدن که اصلا نیست، اصلا این بانک به من وام نمیده،
اصلا نباید بریم سراغ وام آقای هاشمی.
پس کجا باید
بریم؟ سمت ارنرس کنم،
همون اتحادیه ها تعاونی ها.
احسن چه به شکلی که اصلا اجاره بشه تمام.
آقای دکتر من داره وقت همجوری که قاعده حقوقی کلام یا جرل کلام، من یه سوال میپرسم، داره وقتمون هم تموم شده متاسفانه، باید خدافظی کنیم. میخوام این رو بگم که ما یک طرحی داشتیم، خوب یا بد مهم نیست، طرح مسکن مهر رو داشتیم. بله. که این طرح مسکن مهر رو دولت جدید اومد، آقای ایکسی که الان وزیرم نیستن گفتن اصلا قبول ندارم، منهای تعهدات پذیرفته شده عرفی دولت ها، من اصلا قبول ندارم، انجامم نمیدم. خب این حرف جالبی نبود، تضاد داره با اونچه که حضرت علی اونی کارشناس خبره میفرمایید. این رو قاعدتا باید برای شباب داشته باشیم.
نه اصلا میگم یک کمی از تجربه بین المللی استفاده کنید.
بله.
خب تو دنیا کارمند وجود داره، در دنیا زندگی کارمند واسه دولتمندان همیشه دغدغه بوده.
بله.
حتی شما یه مروری بکنید ادبیات جهانی رو میبینید که اینها زندگی کارمند رو مورد حمایت قرار میدن، صرفا حقوقش.
آها متشکرم.
عزیزی متشکرم.
سپاسگزارم، ممنونم که عرض کردم. ممنون که مصداقی فرمودید. ان شاءالله تو فرصت‌های آینده حتما با رضایی بیشتر هم صحبت کنیم. پیروز باشید آقای دکتر دولتی. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
ساعت 8:16 دقیقه.
حسین مدرسه عاشق سرادی و عشق افتخار ایلان محرم
تن غرقد خیت تن عباس منی تن غرقد خیت تن
حرمل می چراغ سو یه سرر خدا ده کشته
هاروانم آتش افتاده به جانم
گلانی زهرا پر پر لبیداد
اما رسیدیم به بخش با سخنگویان که میخوایم هم صحبت بشیم با سخنگوی محترم کمیسیون صنایع و معادن مجلس جناب آقای حجت الله فیروزی. آقای فیروزی سلام عرض میکنم، صبح عرض تالی بخیر.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب آقای هاشمی بزرگوار و شنوندگان عزیز برنامه شما.
متشکریم، با افتخار خدمت شما هستیم. میخوایم از زبان حضرت عالی گزارش بشنویم از کمیسیون صنایع و معادن، به ویژه کارهایی که تو روزهای اخیر به سرانجام رسیده. این کمیسیون چه موضوعاتی رو به در واقع به جمع‌بندی نهایی رسیده، آماده ارائه هست، یا کارهای قابل دفاعی که در کمیسیون حالا تحت عنوان تحقیق انجام شده یا هر عنوان دیگه‌ای؟
بله، خب بسم الله الرحمن الرحیم. من ابتداءً عرض تبریک دارم خدمت جناب عالی و مردم عزیز کشورمون، هفته دولت و یاد و خاطره تمامی شهدای دولت به ویژه شهید رجایی و باهنر را گرامی می‌داریم. در خصوص کمیسیون صنایع و معادن، من پیرو گزارش‌های قبلی که در خط مصاحبه‌های قبلی خدمتتون عرض کردم، برنامه‌های قبلی، چند تا موضوع امروز عرض کنم. موضوعات جدیدی هست که کمیسیون ورود کرده. ما هم تقریباً کمتر از 10 روز قبل بازدیدی داشتیم، یه تیمی از کمیسیون صنایع و معادن بازدیدی داشتن از منطقه سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر. مستحضر هستن شنوندگان عزیز که ما حوزه پتروشیمی که از حوزه‌های بسیار مهمی هست در کشور، که امروز هم از حیث تکمیل زنجیره ارزش و هم از حیث ارز آوری برای کشور، هم از حیث جلوگیری از خام فروشی محصولات نفتی حائز اهمیت هست و منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر بالغ بر 40% از پتروشیمی های کشور در اون منطقه مستقر هستند و منطقه بسیار مهمی هست. خب کارگروهی در حقیقت از یک تیم از کمیسیون صنایع و معادن از منطقه بازدید داشتن، از چندین واحد پتروشیمی از نزدیک در حقیقت موضوعات رو بررسی کردن، مشکلاتشون رو استماع کردیم. چون حوزه بسیار حساسی هست، در حقیقت ضمن تبادل نظری که با مسئولین این حوزه ها شد، مشکلات این بخش ها استخراج شد که انشالله در قالب هایی که در مجلس فراهم میشه بتونیم مشکلات اونها را برطرف کنیم. همچنین به مناسبت روز صنعت ما بازدیدی داشتیم از وزارت دفاع، نمایشگاه بسیار خوبی در وزارت دفاع از دستاوردهای نظامی و غیر نظامی حوزه صنعت عزیزان حوزه وزارت دفاع تهیه کرده بودند و نمایشگاهی به نمایش گذاشته بودند، محصولاتشون را از اونجا بازدیدی شد. بخشی از این محصولات را شاهد بودید که در همین هفته گذشته وزیر محترم دفاع از محصولات رونمایی کردن و توضیحاتی خدمت مردم شریف کشورمون ارائه کردن. بیشتر در حوزه‌های نظامی بود، ولی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در قالب سرریز فعالیت‌های، یعنی سرریز ظرفیت‌های حوزه دفاعی، در حوزه صنایع غیر دفاعی هم فعالیت‌های بسیار خوبی داشتن و بسیار چشمگیر که در واقع میتونه به بخش صنعت کشورمون کمک خوبی داشته باشه. همچنین در کمیسیون صنایع و معادن دو تا از طرح‌هایی که قبلا صحبتش کرده بودیم و جزء طرح‌های بسیار مهم هست در کشور، الحمدلله رو به اتمام است که ما امیدواریم هفته آینده که نماینده‌ها از سرکشی حوزه‌های انتخابیه برمیگردن، در اولین جلسه کمیسیون بتونیم تبادل نظر کنیم و نهایی کنیم و طرح رو برای تصویب به سهم بفرستیم. این دو تا موضوع، یکی بحث طرح حمایت از شرکت‌های دانش بنیان هست که مستحضر هستن شنوندگان عزیز که شرکت‌های دانش بنیان جزء شرکت‌های خاصی هستند که در حوزه فناوری‌های نوین فعالیت می‌کنند. معمولاً اینها مخترع، اولین مخترعان برخی از کالاها هستند در کشور که باید از اینها حمایت بشه. طرح بسیار خوبی توسط کارگروه تهیه شده، با دستگاه‌های اجرایی هم بند به بند این طرح مرور شده و نقطه نظرات دستگاه اجرایی مختلف هم گرفته شده و انشالله این طرح نهایی است. منحصرا در کمیسیون بحث و تبادل نظر میشه و آخرین چکشکاری ها انجام میشه که با قید فوریت به صحن علنی ببریم و اونجا انشالله به تصویب برسه. همچنین بحث طرح ساماندهی خودرو، وضعیت خودرو، بازار خودرو که قبلا قولش داده بودیم در حقیقت در حال نهایی شدن هست که ما امیدواریم انشاءالله در اولین یا دومین جلسه کمیسیون در هفته‌ای که نماینده ها برمیگردن این طرح اونجا مورد بررسی قرار بگیره و نهایت با خیلی فوریت به سن ارجاع بشه. این طرح هم حوزه کیفیت، هم حوزه عرضه تقاضا و هم حوزه خدمات پس از فروش و
خب صحبتمون صدای آقای فیروزی رو نمیشنویم، احتمالا ارتباطمون با ایشون قطع شده و همینجا ازشون تشکر میکنیم و غیابن باشون خداحافظی میکنیم و روزی موفقیت داریم برای جناب آقای فیروزی و همه همکارانشون در کمیسیون صنایع و معادن. به پایان برنامه امروز رسیدیم. انشالله فردا را از ساعت 7 با یه صبح گفتگوی دیگه انشالله میهمان خانه شما خواهیم بود. هفته دولت و روز کارمند رو هم به همه دولت مردانمون، همه کارمندان، همه دستاندرکاران نرسای اجرایی کشور تبریک عرض میکنیم و در ضمن عرض تسلیت هم داریم این ایام رو خدمت همه شما عزیزان و همراهان همیشه یه رادیو گفتگو. تا فردا خداحافظتون. We'll be right back.
صبح شما عزیزان شنونده به خیر، سلامی هم داشته باشیم حضور شما عزیزانی که تازه به جمع ما در رادیو گفتگو پیوستین. امیدوارم روز خودتون رو با لبخند و اندیشه های زیبا آغاز کرده باشید و در ادامه هم لحظات خوبی رو داشته باشین.
همراه با کاروان حسینی دهه اول محرم الحرام. کاروان عشق تو را می‌خوانم، نفس‌های چشم دراه را دریار، اذن همراهی من را با نظر سلامتی پیشکش عزاداران عاشورایی کرده و توشه خود را با نظر ماست کامل میکنه. پویش نظر ماست موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
یک سوال یک برنامه. شما شنوندگان و همراهان محترم رادیو گفتگو با مراجعه به سایت یا رادیو نمای شبکه میتونید در مسابقه شرکت کنید. دو روش برای شرکت در مسابقه هست: ارسال گزینه صحیح به شماره پیامک 301035 و یا کلیک بر روی بنر مسابقه در سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir. و اما بخش آرشیو در صفحه برنامه واقع در سایت شبکه مسیریه که شما دوستان رو به پاسخ صحیح هدایت میکنه. از میان شرکت کنندگانی که پاسخ صحیح رو انتخاب کردن به قید قرعه به یک نفر جایزه اهدا خواهد شد. نام برنده هم ساعت 14 روز بعد از طریق زیرنویس رادیو نما اعلام میشه. صبح شما عزیزان شنونده به خیر، به ساعت 8:30 نزدیک میشیم و نوبت میرسه به سراب اندیشه که به مدت 53 دقیقه تقدیم حضور شما میشه.
رادیو گفتگو تقدیم میکند.